پد نگاه.
خب بله من دیگ جان گپایی درست است. آنه گمش کن خودتا جگرخون مکن. خب من امروش گپ میزنم برش میگم که کار خودش اشتباه بوده و باید بخششم بخوایم.
آه یه گپت صحیح شده لاله.
پاشق جان پاشق جان خودت نگرم آوازم میخوندی خب آن چی حال داری چی عمال داری خوب هستی؟
خوب هستم یاری دیگه اصلا چی بگویم آلی
چقدر خوب پاشق از چی خاطر خوب
مگه خبر نداری؟ قرار است که ابرای پنجم و سمانه بریم چکر بخیر.
واه 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 چقدر خوب بطا خوشتر شوه بخیر. راستی پاشوب جان
بله
من امراد یک گپ داشتم.
بگو رفیق خوبه بگو رفیق شفیقم گپ چیست؟
خب اگوش که چطور بگویم قاشق جان
بله؟
میدانی قاشق جان من و تو یا هر کس فرق نمی کنه. در کل وقتی یک کار را غلط میکنیم اشتباه میکنیم باید بخشش خواهی کنیم بخشش بخواییم. آه
بخشش؟
آه دیگه
خب اگر من کار اشتباه کردیم که بابا یک گپا بیزدی حالا
خب گوش کن قاشق جان خودت با بی‌دقتی بجای نمک در غذا بور انداختی باعث شدی کار همه ما خراب شود درست؟ در نتیجه مادر سمانه پیشوی میمانه های شرمید. هرچند که من خودم خبر دارم که تو نمیخواستین در دیگ بوره پرتیم ولی خب آنه که اتفاق افتاده دیگم.
چقدر بد. خب ما باید چی کار کنم حالا؟
خب قاشق جان باید بخشش بخوایی. خب
خب از کی؟
از همه کسایی که در آشپزخانه مصروف هستن یعنی باقی رفیقای ما دیگم. دیگ جان است، مرشدانی جان است، پنجه جان، نمکدانی و خلاصن کلگی دیگه. خب
یعنی باید برو بس کل شد بخشش بخوایم.
خب بله قاشق جان دوست عزیز رفیق عزیز قسمی باقی میفهمن که خودت چقدر با ادب هستی فامید هستی متوجه کار غلطت شدین.
خب راستش ملاقه جان من این گپایی که خودت گفتی رو نمیدونستم.
هنوزم دیر نشده رفیق خوبم میتونی بری پیش رفقا از اونا بخشش بخوایی.
بگو ملاقه جان.
بله بله قاشق جان
میشه که خودت هم یال ابروی من بیایی تا بریم و از رفیقای ما بخشش بخوایم. آخه تنهایی خوش ندارم برم بخوایم تو هم باشی.
مامکتت بیاییم. بله که میاییم بچشم بریم بریم.
تشکر از خودت رفیق خوبم میفهمی خیلی بیشرمیدم نمیتونستم در چشمایشو سعی کنم.
بریم با هم دیگه پیش رفقا بریم
خب عزیزه یه دل خاله داستان آشپزخانه رو شنیدین؟ میگم قندولکا بر خودتان پیش آمده که کدام کار اشتباهی انجام بدین؟ البته خب جوابتان بله است چون که برای همه اتفاق میفتده گه. نازنینا گاهی اوقات پیش میه که آدما ناخواسته یک کار اشتباه انجام میتن. میفهمین اگر کدام وقت یک کار اشتباه کردیم بهتر است که بخشش بخواییم عذرخواهی کنیم. این قسمی خیلی بهتر است. دیگه نوبتی هم که باشه نوبت خواندن پیامک شما نازنین است. صفورا جان 8 ساله از شهر مقدس مشهد بر ما پیامک روان کده و نوشته کده که سلام خاله جان، من امیال صنف 2 هستم. وقتی که خردتر بودم کتابچه برادرم پاره کردم. برادرم خیلی از دستم خفه شد و همراه ما قار کرد. مادرم برم گفت که از بیادرت باید بخشش بخوایی. باز پسان که ازش معذرت خواهی کردم، امرای ما آشتی کرد و بعد از او یک کود امرای هم دیگه بازی و ساتیری کردیم. به به، آفرین به تو جان خاله. آفرین که قدر دختر خوب هستی که گپ مادر جانت گوش کردی، رفتی و بخشش خواستی از برادر جانت. خب عزیزای خاله، وقت برنامه امروز ما هم با پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، با امان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده، سلام دوباره به شما. از شما دعوت میکنم با بنده شجاعی در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری همراهی بفرمایید. مردم افغانستان در بحبوحه فقر و گرانی حاملهای انرژی با کمبود برق نیز روبرو هستند. افغانستان با بحران اقتصادی شدیدی روبروست و تحریم‌های آمریکا و همچنین مسدود شدن 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در این کشور به این بحران دامن زده است. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی که وضعیت انسانی در افغانستان را زیر نظر دارند، از تبعات کمبود و گرانی حامل‌های انرژی در آغاز فصل زمستان ابراز نگرانی کردند. در این بحبوحه صادرات برق ازبکستان به افغانستان 50% کاهش یافته است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، صفی الله احمدزی رئیس عملیاتی شرکت برق افغانستان برشنا، ضمن اعلام کاهش واردات برق ازبکستان از 430 به 200 مگاوات خبر گفت، ازبکستان دلیل کاهش صادرات برق به این کشور را نقض فنی اعلام کرده است. در حالی که کابل و 13 ولایت افغانستان با خاموشی‌های گسترده روبرو شدند، به گفته این مقام طالبان، ازبکستان قول داده تا 3 روز دیگر این صادرات برق به شکل گذشته باز می‌گردد، اما در این مدت مشکل کمبود برق همچنان باقی است. 2/3 خانواده‌های افغانستانی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی از جمله مواد غذایی با مشکلات زیادی مواجه هستند. افغانستان پس از 2 دهه اشغال توسط نظامیان آمریکایی و نابودی زیرساخت‌ها، همکنون با بحران‌های متعددی از جمله بحران اقتصادی و انسانی روبرو است. در چنین شرایطی آمریکا به بهانه قدرت گرفتن طالبان این کشور را تحریم و حدود 10 میلیارد دلار از اموال این کشور را بلوکه کرده که این اقدام وضعیت انسانی و اقتصادی افغانستان را بحرانی کرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود که بر اساس یک نظرسنجی تهیه شده اعلام کرد، شرایط زندگی در افغانستان هنوز هم دشوار است و میزان ناامنی غذایی در این کشور در سطح بالایی قرار دارد. گزارش بانک جهانی افزود 65% شرکت کنندگان این نظرسنجی معتقدند شرایط اقتصادی خانواده های آنها در 12 ماه آینده بدتر خواهد شد. میریندا گود رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت بسیار نگران کننده است که میبینیم بیشتر خانواده های افغانستانی همچنان با مشکلات اقتصادی بزرگی روبرو هستند و دسترسی به آموزش به ویژه برای دختران به شدت محدود است. و افزود کابینه طالبان باید برای بهبود امنیت غذایی و حفظ خدمات اولیه بهداشت و درمان گام‌های جدی بردارد و اطمینان حاصل شود که بخش خصوصی می‌تواند در ایجاد شغل برای بسیاری از مردم افغانستان نقش داشته باشد. با تازگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز گفته است حدود 20 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر به غذای کافی دسترسی ندارند. نیکوکاران ایرانی گرمابخش خانه‌های نیازمندان افغانستان. بهنام یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
من خورشید هستم. علمی اولادایم هستم. این بی‌سرپرست هستم.
نامش خورشید است. زندگی او به سختی در پایتخت افغانستان سپری می‌شود. چند کیسه زغال و چوب اهدایی خیران ایرانی از راه‌های سخت به خانه خورشید خانم در کوه چنداول انتقال داده می شود تا خانه او در این روزهای سرد گرم شود.
بچه کلان مینیمی است. این بچه خرد مینیمی است. ازیاد چجوریت نمرد. دیگه کلش سیاسر است.
قراره به 1000 خانواده بی سرپرست و یتیم چوب و زغال اهدایی خیران ایرانی در شهر کابل داده شود. طلا خانم هم از این کمک ها بهره مند می شود.
زمستان ها دیگه نه چوب داریم نه زغال داریم. هیچ چیز نداریم. یک بشکر او جوش میکنیم نظر بطو میمانیم.
در مرکز توزیع چوب و زغال از هر بانویی که سال میکردم زندگی او سخت تر از دیگری بود.
اگه بخوای خانه رو گرم کنی شکم میمانه. اگه بخوای شکم رو بگیری بری وقت مشکلات در افغانستان زیاد شده. قیمتی به اوج خود رسیده.
امیر قوازیادی با خراب است. خیلی زیاد. سخت زمستان هم نداریم این مالی. یک جهان تشکر همی کمک کرده برای ما.
ما از کشورهای کمک کننده و خصوص ایران که این کمک ها را که تشکر میکنیم.
تنها وسیله ای که این زنان نیازمند خانه و بچه های خود را گرم کنند زغال و چوب بود که حتی توان خرید بخاری نداشتند.
الله بچه ما با خدا خیلی وزم خراب گمش کن. اگر ما را از این بلا و از این دردان نجات بیدی با قرآن حج را زیارت میکنی با قول افغانستان.
سالها جنگ و ناامنی و تخریب زیرساختها در کنار بسیاری از مشکلات دیگر زندگی را به ویژه برای خانواده‌های نیازمند این روزها در افغانستان سخت کرده است.
دیگه الان میفهمید دیگه اصلا کار بار هیچی نیست. به خدا اگه من دروغم 2 ماه با 3 ماه 4 ماه 5 ماه ما گوشت اصلا نمی‌بینیم گوشت چطوریه. به خدا
چوب و زغال‌های اهدایی با همکاری کمیته امداد و سفارت کشورمان در کابل توزیع شد.
پیش بینی شده تا منفی 25 درجه امسال هوا در زمستان در کابل سرد بشه. 180 کیلو چوب و زغالی که امروز این خانواده های نیازمند اینجا دریافت کردن کمک بسیار بزرگی در زمستان است. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران خواستار اجرای توافقات با دولت عراق در زمینه بستن مقرها و خلع سلاح تروریست ها در شمال این کشور است. یگان های راکتی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه بار دیگر در حملات گسترده مقرهای گروه های تروریستی در ولایت های سلیمانیه و اربیل عراق را هدف قرار دادند. حملات علیه تروریست های تضییع طلب در شرایطی انجام می شود که ایران در روزهای گذشته هشدار داده بود در صورتی که دولت عراق اقدامی در خصوص برخورد با این گروه ها انجام ندهد به حملات خود علیه این گروه ها در منطقه کردستان ادامه خواهد داد. از لحاظ حقوقی بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد ایران حق دارد به صورت یک جانبه علیه تروریست های مسلح عملیات نظامی انجام دهد. با گزارش ایرنا، نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد انجام عملیات نظامی علیه مقرهای تروریست‌ها در شمال عراق را برای اعضای شورای امنیت این سازمان تشریح کرد. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسئولیت دولت عراق برای کنترل مؤثر بر کل سرزمین و مرزهای شناخته شده بین المللی این کشور، مدارک غیر قابل انکار و اطلاعات معتبری را به مقامات دولت عراق و منطقه اقلیم کردستان عراق در مورد گروهک‌های تروریستی و جدایی طلب که از خاک عراق برای برنامه‌ریزی، حمایت، سازماندهی و اجرای اقدامات براندازانه و تروریستی علیه ایران سوء استفاده می‌کنند، ارائه داده است. نمایندگی ایران خاطر نشان کرد در جریان چندین دور مذاکره و رایزنی دو جانبه با مقامات دولت عراق و منطقه اقلیم کردستان عراق، از جمله دیدار اخیر مشاور امنیت ملی عراق از تهران در تاریخ 3 آبان 1401، ایران درخواست کرد افرادی که جنایات تروریستی مرتکب شده مسترد گردیده و در دادگاه‌های ایران محاکمه شوند. همچنین مقرهای این گروهک‌های تروریستی و اردوگاه‌های آموزشی آنها بسته شده و عناصر آنها خلع سلاح شوند. بسیار تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری. در ساعت 11 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. همچنان با رادیو دری همراهی بفرمایید.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفته اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر، با معرفی فرزانه دیگر از فرهیختگان مهاجر افغانستانی در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، سه‌شنبه هفته قبل در تهران مراسم رونمایی از یک کتاب تازه برگزار شد. کتاب دور و برگردان، تألیف سید زهیر مجاهد. این کتاب حاصل خاطرات یکی از فرماندهان افغانستانی مدافع حرم است و با وسیله آقای مجاهد نوشته شده. و ما هم با همین بهانه در برنامه فرزانگان مهاجر به این چهره ادبی و رسانه‌ای مهاجر می‌پردازیم. زهیر مجاهد اکنون جزو علمای دینی است و کسوت روحانیت بر تن دارد. در زمینه مستندسازی و خاطره نگاری هم کار کرده و چندین سال در این زمینه مشغول فعالیت عملی بوده است. او از کسانی است که در بخش فرهنگی و رسانه‌ای جریان فاطمیون در سوریه بسیار فعال بوده و مستندها و روایت‌هایی از این رویداد مهم منطقه فراهم کرده است. مجاهد در سال 1362 در فریمان استان خراسان ایران به دنیا آمده. پدرش نیز عالم دین و مبلغ دینی در این شهر بوده است. سید زهیر تحصیلات مدرسه را در همان فریمان شروع می کند. اما به دلیل موانع قانونی معمول ناچار می شود آن را نیمه کاره بگذارد و درسها را در خانه پی بگیرد. شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری. بشنویم از سید زهیر مجاهد.
زندگی من سید زهیر مجاهد از سال 62 شروع شده و متولد 16 بهمن ماه سال 1362 هستم. در شهرستان فریمان، شهرستان فریمان زادگاه شهید مطهری است که خیلی ها به شهید مطهری میشناسن. ما متولد ایرانیم، یعنی نسل دومیم و فرزندان ما نسل سومن. تا کلاس چهارم ابتدایی رو در شهرستان فریمان همونجا درس خوندیم، مدرسه شهید کامیاب میرفتیم که یک بار در اوائل دهه 70 قانونی آمد که مهاجرین افغانستانی اجازه تحصیل ندارن و ما هم که چون که مدرک درستی نداشتیم از همون لحظه عذر ما رو خواستن و ما رو از مدرسه بیرون کردن.
ستانم بیا شیانم، بیا شیانم، بیا شیانم، بلبل آواره دور جهانم، بی خانمانم، بیا شیانم، بیا شیانم، بلبل آواره افغان ستانم، بیا شیانم، بیا شیانم، بیا
شیانم. اما این مطلب رو من اون زمان نفهمیدم، به خاطر اینکه پدر ما رو خواستن و به پدر گفتن و این هنر پدر ما بود که پدر به ما نگفت که شما به جرم افغانی بودن از مدرسه بیرون شدین. پدر با یک بهانه های آمد گفت که مدرسه اذیت میشین، بیاین خانه درس بخونین. و ما در عالم بچگی خوشحالم شدیم، گفتیم دیگه مدرسه نمیریم. اما پدر این مسئله رو به ما نگفت. ما سالهای بعد در دوران نوجوانی فهمیدیم که پدر نگذاشت این خاطره بد و این خاطره‌ای که بتونه زندگی ما رو به راه دیگری ببره در ذهن ما شکل بگیره. آمد بهانه آورد و ما با اون ذهنیت آمدیم و سالها بعد یک کمی به سمت طلبگی رفتیم، چون دیگه جای دیگه نمیتونستیم درس بخونیم. پدرم روحانی بود، در حوزه می آمد، محل بازی ما بود، حوزه علمیه. و از اون طرف کم کم به سن نوجوانی 14-15 سالیه که رسیدم، کم کم رفتم به سمت کارگری. من در شاگرد گچکار بودم، در کنار موزاییک کار و سیمان کار بودیم. یک مدت کوتاهی را حتی در منطقه مهدی آباد مشهد رفتیم در کار ضایعات پلاستیک. همین کسایی که میان به صورت نمکی ضایعات رو جمع می‌کردن، ما اینها رو می آمدیم تفکیک می‌کردیم. و یک مدتی رو رفتم کار منبتکاری شاگردی کردیم و یک سالهای نوجوانی رو با یک قسم گذراندیم تا سال 1385 که یک پذیرشی در حوزه علمیه صورت گرفت برای مهاجرینی که مدرک ندارن. اون زمان اسمش بود مرکز جهانی علوم اسلامی و امروز اسمش شده جامعة المصطفى العالمیه. اما سال 85 همت خود جزم کردم و درسها رو دوباره مرور کردم و با نمره بسیار خوب در مرکز جهانی قبول شده و من اولین مدرک خود و اقامت رسمی خود رو در جمهوری اسلامی ایران سال 1385 گرفتم و بعد از اون رفتم دیپلم خود گرفتم و در انجمن سینمای جوانان ایران عکاسی خواندم و رفتم کارشناسی کارگردانی تلویزیون خود رو بعد از او با همون مدرک سپری کردم. از سال 1385 که من اولین مدرک رسمی خود گرفتم زندگی ما تغییر کرد و مسیر زندگی ما عوض شد. در اون سالی که من اولین مدرک رسمی اقامتی خود در ایران گرفتم من ازدواج کرده بودم و رفتم تحصیل رو ادامه دادم. من یادم است که من تا اون زمان مدرک چهارم ابتدایی رو داشتم، بعد از اون تونستم برم پنجم ابتدایی رو در مدرسه شبانه بخونم و بعد از اون رفتم دیپلم و سیکل خود گرفتم و همینطور یک به یک علاقمندی‌های خود رفتم دنبالشون. خیلی روزهای سختی بود، خیلی روزهای مشکلی بود. همزمان من ازدواج کرده بودم، خدا یک فرزند پسر به ما داده بود، زندگی رو باید از این طرف تأمین میکردم با کارگری و از اون طرف دیگه هم درس و بحث و اینها رو باید میخوندم و از یک طرف سوم علاقمندی‌های خودم به عکاسی، به فیلمسازی، به هنر، اینها رو نمیتونستم در خود اینها رو آرام کنم که من به سمت علاقمندی ها نرم. من مدت ها عکاسی انجام میدادم با دوربین های یاشیک های قدیمی که نگاتیو داخلش میگذاشتیم و فیلم های کوتاهی رو که در نظر خودم بود و امروز که فکر میکنم میبینم چقدر بسیار فیلم های سطحی و بسیار ساده ای بوده. کم کم با این علاقمندی ها پیش رفتیم تا بالاخره توانستیم از طریق همین مرکزی که درش درس میخوندیم با دانشکده صدا و سیما در قم ارتباط بگیریم و از بین 200 نفر از دانشجویان علاقمند آزمونی گرفته شد و مصاحبه شد و از بین اونها 30 نفر انتخاب شدن برای دوره کارشناسی کارگردانی تلویزیون. من این دوره رو 3.5-4 سال با دوستای خود خواندیم و از او جمع حدوداً 5-6 نفر هنوز در میدان ماندیم در بحث رسانه ها. بعد از او موفق شدیم که به حمدالله به افغانستان برگردم در دهه 90 و قبل از او اواخر دهه 80 افغانستان رفتیم در تلویزیون های مختلف، چه کابل چه هرات، همکاری های با اینا داشتم. تجربیات خیلی خوبی شد برای من.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم درمیده، برکایم درمیده. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم درمیده، برکایم درمیده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشته سفر آقد کشیده، سفر آقد کشیده. جوان گشته سفر آقد کشیده، سفر آقد کشیده.
اما فعالیت رسانه‌ای مجاهد آنگاه شروع می شود که جنگ سوریه رخ می دهد و از اینجا مسیر زندگی او عوض می شود. تیپ فاطمیون تشکیل شده و بعضی دوستان نزدیک او به سوریه عازم شدند. از این دوستان یکی رضا بخشی است و دیگری محمود کلانی که هر دو به شهادت می رسند و این قضیه مجاهد را بیشتر از پیش درگیر این موضوع می سازد. او احساس می کند که باید این وقایع روایت شود و نقش رزمندگان افغانستان در برابر داعش بازگو شود. تحصیلات و تخصصی که در زمینه رسانه دارد هم به کار او می آید و او سرانجام به سوریه اعزام می شود تا روایتگر وقایعی باشد که از دوربین بسیاری از رسانه‌ها پنهان مانده است.
در اوائل دهه 90 اتفاقات سوریه پیش آمد و یک عده زیادی از جوانای ما حتی بدون تبلیغات اینا عازم سوریه شدن. من با خود وظیفه دانستم که این مقطع تاریخی رو باید ثبت و ضبط کنیم. آیندگان باید بدانند که افغانستانی ها خصوصا مهاجرین در سوریه چی کار کردن، چه نقاط مثبت چه نقاط منفی، همه باید ثبت و ضبط بشه برای آیندگان، برای خود ما. لذا من از سال 1394 به عنوان مستندساز اجازه گرفتم و کارش انجام دادم و رفتم به سوریه و مدت چند سالی رو من اونجا ثبت و ضبط اتفاقات سوریه رو داشتم که به حمدالله خیلی تصاویر خوب برای امروز ما و برای آینده ما از اتفاقات سوریه ثبت و ضبط شد.
یکی از ثمرات حضور زهیر مجاهد در جنگ علیه داعش، آشنایی او با بعضی از رزمندگان و فرماندهان این جنگ است. از جمله فرمانده سلیمان که سرگذشت عجیبی داشته و با یک تحول روحی که در او رخ داده به این عرصه جنگ روی آورده است. مجاهد تصمیم می‌گیرد که این سرگذشت زندگی را ثبت کند و به نگارش درآورد. و حاصل آن کتاب دور برگردان می شود که به تازگی منتشر شده و زندگی سلیمان را از کودکی تا کنون در خود دارد. دور برگردان چنون که در عنوان آن آمده است، روایت سرباری است که سرباز شد، یعنی کسی که در جوانی جزو افراد شرور خیابانی و شمار می آمده و چندین بار به همین دلیل به زندان رفته، در یک تحول روحی از گذشته خیش بیزار می شود و به عرصه دیگری پای می گذارد. در این حال در این کتاب مجاهد می کشد که این تحول روحی را به دیگران هم نشان دهد و حاصل می شود کتاب دور برگردان.
مدت یک سال اخیر همت خود گذاشتم روی یکی از سوژه های بحث سوریه و مهاجرین افغانستانی که امروز با افتخار خدمت شما عرض میکنیم که این کتاب به نام کتاب دور برگردان منتشر شده و انشاءالله که بتونیم گامی برداشته باشیم برای معرفی بیشتر جامعه افغانستانی های عزیز ما.
زهیر مجاهد پیش از این هم تجربه نویسندگی داشته و در کتاب وطندار که روایت هایی از مهاجرین افغانستان است، روایت جذابی نوشته است. با خواندن چند سطر از روایت زندگی مجاهد در کتاب وطندار، این برنامه را به پایان میبریم. اگرچه با شروع کار و در ادامه راه با فراز و نشیب‌های بسیار و کارشکنی‌های تبعیض‌آمیز و کج‌سلیقگی‌های آزاردهنده برخی از دوستان مواجه شدیم، اما پا پس نکشیدیم. با سختی‌های بسیار پیش رفتیم تا در پیش آیندگان خود شرمنده نباشیم، تا نسل فردای ما گریبان ما را نگیرند که چرا از رشادت ها و سلحشوری های لشکر فاطمیون هیچ سند و مدرکی وجود ندارد. ما ثابت قدم روی پای خود ایستاد شدیم و طعنه دوست و دشمن را بر جان خریدیم تا نام و نشان همرزمان شهید ما مثل رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس که غیر از چند قطعه عکس چیزی از آنها باقی نمانده دچار پریشانی و گمشدگی نشود. لشکر فاطمیون هویت ماست و رزمندگان و جانبازان و شهدای سرفرازش مدرکی که سالها نداشتیم.
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامی به تکان ستاره ها را که شود سحر فراگیر به تکان ستاره ها را که شود سحر فراگیر به تکان ستاره ها را که ستاره ها همه یادگار زخمه همه یادگار زنجی همه یادگار زخمه همه یادگار زنجی منم چوبال طاووس و هزار رنگ و تصویر که شوی چوبال طاووس و هزار رنگ و تصویر وطنم دوباره اینک تو شانه های پا
با دقایق پایانی برنامه فرزانگان مهاجر رسیدیم. با آرزوی موفقیت و دستاوردهای بیشتر فرهنگی و هنری برای جناب سید زهیر مجاهد و همه عزیزان فعال افغانستانی در حوزه فرهنگ و ادب برنامه امروز را به پایان میبریم. تا فرصت دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم.
ز
سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. ممنون از اینکه برای لحظه شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک مریضی و بیماری نه چندان شایع اما محتمل و ممکن برای هر کسی، یعنی هر کسی ممکنه این مریضی را خدای نخواسته بگیره، مخصوصا در سنین و عمر بالا، یعنی در کلانسالی و پیری. در این ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. این مریضی به نام آلزایمر هست یا مریضی فراموشکاری که ما و شما ممکن است در محیط و جامعه خود، مخصوصا در بعض افراد مسن و کلانسال و پیر، ایرا به درجات مختلف مشاهده کرده باشیم که بعضی از افراد پیر دچار مشکل میشن، دچار فراموشکاری میشن و علاوه بر فراموشکاری تغییراتی هم در رفتار و کردار و بعضی از قضاوت ها و تحلیل ها و صحبت هایشان به وجود میاید. اینمی آلزایمر یا فراموشکاری که نوعی از زوال عقل هم محسوب میشه، میخواییم ایره مورد بحث قرار بتیم برای ای که این مریضی علاوه بر که یک فرد مصاب شده و مبتلا شده را دچار مشکل میسازه، متاسفانه در تمام دنیا یک خانواده، یک فامیل دچار مشکلات عدیده میسازه و ما باید یک آگاهی های لازمه راجبه این مسئله داشته باشیم، بخاطری که اگر کسانی را با کوچکترین علائم از آلزایمر یا بیماری فراموشی مشاهده کردیم، در مراحل اولیه اقدامات لازمه برای معالجه و کنترل و مراقبتشان داشته باشیم. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر فرهاد اسارزادگان، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد ماهیت و چگونگی بیماری آلزایمر با ایشان صحبت بکنیم. ای که آیا هر فراموشی و از یاد بردن چیزها و گپ و حوادث و چیزهای مختلف ای میتونه واقعا نشانه آلزایمر یا زوال عقل باشه؟ قابل پیشگیری و وقایه هستی مریضی؟ آیا هر کسی که پیر شد حتما به این مریضی ممکن است که مصاب و مبتلا شود؟ راه‌های اولیه تشخیص چیست؟ اولین علائم و نشانه ها چی میتونه باشه؟ اینا بسیار مباحث مهمی است که امیدوار هستیم شما ما را همراهی بکنین و ما انشالله با دکتر صاحب این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار میتیم. خب قبل شروع بحث با دکتر صاحب اسارزادگان، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، شماره تلفن ها و آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اسارزادگان، ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین بفرمایین که بعضی از ماها وقت کاری را که کردیم فراموش میکنیم یا چیزی را که میخواییم از جای برداریم یاد ما میره که ایره کجا گذاشته بودیم، اسم یک نفر یاد ما میره، وقتی اینمتر یک حوادث و مسائلی چیزهای خاصی پیش میایه، ذهن ما میره به سمتی که نکنه ما آلزایمر گرفتیم، نکنه ما مریضی فراموشی و یک بخشی یا یک نوعی از زوال عقل دچار و مصاب شدیم. میخواییم بگویم که اینمتر یک فراموشکاری ها، اینمتر یک یاد رفتن ها، از یاد رفتن ها، اینا میتونه شامل آلزایمر شوه؟ این درست است؟ این فکر، این تشویش و این ذهنیت؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. واقعیت قضیه اینه که یه درصد قابل توجهی از مراجع کنندگان به مطب‌های ما و درمانگاه‌های ما در واقع همین افراد هستن.
بله.
افرادی که شکایتشونه که من اخیراً چیزها یادم میره، کجا گذاشتم، یا مثلا فرض بفرم اسامی رو یادم میره، یا مثلا یه کاری داشتم میرم مثلا توی آشپزخونه، یا مثلا فرض بفرمایید میرم توی دفترم بعد یادم نمیاد که برای چی اومدم، و این در واقع خیلی من رو نگران میکنه و در واقع خیلی دچار استرس شدم به خاطر اینکه نگران اینم که نکنه این شروع آلزایمر هست و در واقع من دارم آلزایمر میگیرم. خب این خیلی سوال شایعیه برای ما.
بله.
ولی واقعیت قضیه اینه که آلزایمر به این شکل نیست، یعنی فقط با فراموشی های گاهگاهی و اینکه ما اسم یادمون میره، نمیدونم فرض بفرمایین مثلا همین چیزی که عرض کردم، مثلا قراری رو داشتیم یادمون رفته یا مسائلی از این دست، مارک آلزایمر رو به یک نفر نمیزنیم. اساساً آلزایمر تعریفی داره و از نظر علم پزشکی و به خصوص مغز و اعصاب کرایتریاهای تشخیصی داره.
بله.
و نکته جالبی که میخوام خدمتتون بگم، حتی در گایدلاین در واقع خیلی نیو DSM-5 چیزی که به ما راهکار تشخیصی رو میده، میخوام حتی این عرض کنم که الان مموری لاس یا اختلال حافظه به عنوان یک بند اصلی ازش حتی حذف شده و در واقع یکی از اونهاست، میتونه حتی مموری لاس یا اختلال حافظه نباشه و با بندهای دیگه ما تشخیص آلزایمر بذاریم.
بله.
البته که برجسته ترین در واقع تظاهر آلزایمر اختلال حافظه هست و در واقع به یه نوعی شاید زودرس‌ترین علامت آلزایمر هم اختلال حافظه هست. ولی یک نکته خیلی خیلی مهم و کلیدی در این داستان وجود داره و اون اینه که افرادی که آلزایمر دارند و علائم اولیه‌شون رو با اختلال حافظه نشون میدن، نکته مهم اینه که اینا اختلال عملکرد هم پیدا میکنن. یعنی چی؟ من مثال ساده بزنم. فرض بفرمایید کسی که میاد به من، مثلا یک آقای مثلا 55 ساله میاد به من میگه که من مشکل حافظه دارم، چیزو تازگی یادم میره اینها. ازشون میپرسم خب مثلا شغل شما چیه؟ شما مثلا مغازه دار هستین، کار میکنین اینها؟ میگه بله. میگم توی کسب و کارت الان مشکل داری؟ شده که مثلا پولها رو اشتباه کنی، پول زیاد بدی به مردم، پول کم بگیری، یا اختلال در عملکرد روزانه‌ت پیدا بکنی؟ میگه نه. خب اون یه خطیه که به ما میگه که نه، این اختلال حافظه خیلی جدی نیست. و معمولا اگرچه که ما حتما باید بررسی کنیم، تستای تشخیصی داریم، کارهای خاص خودمون رو برای این اختلال حافظه انجام میدیم، ولی معمولا پشت این فراموشی های گذرایی که شما فرمودید، معمولا علائم اضطرابی، عدم تمرکز، افسردگی و مسائل از این دست است.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. پس شما به عنوان متخصص مغز و اعصاب و متخصص امراض عقلی عصبی، با توجه به اینکه گفتین که فراموشکاری های گهگاهی و گذرا، از یاد رفتن های گذرایی که موقتی است، اینا نمیتونه آلزایمر باشه و مردم بی جهت و ناحق به ناحق همینطور پیش از پیش خودشان هر گونه فراموشی گذرا و گهگاهی را به آلزایمر و زوال عقل و اختلال حافظه ربط نباید بتن، لطف کنین یک تعریف دقیق و روشن از مریضی آلزایمر دکتر صاحب برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
این تعریف آلزایمره، آلزایمر یک بیماری مزمن، همه اینها برای ما معنی دارن. یعنی وقتی که من دارم میگم که به چی میگم آلزایمر، حواسمون باشه یک مزمن باید باشه. خیلی از افراد مسن به شکل حاد، مثلا به دنبال یک عفونت گوارشی یا عفونت ادراری و مصرف یه سری از دارها، ممکنه دچار اختلال حافظه بشن، فراموشی پیدا بکنن و با اصلاح اون مشکل‌ها مشکل برطرف میشه. پس یادمون باشه آلزایمر یک بیماری مزمن هست، غیر قابل برگشت هست، در تعریفش غیر قابل برگشت وجود داره و باعث در واقع درگیری سلول‌های مغزی و اختلال عملکرد هوشیاری در واقع هوشی میشه. در واقع مریض همین که عرض کردم حافظه و مسائل از این دست رو درگیر میکنه.
بله.
و اتفاقاتی که در آلزایمر میفته این هاست. برای همین عرض کردم فقط حافظه برای ما برای تشخیص آلزایمر کافی نیست. در به خاطر آوردن مسائل، در واقع دلیل آوردن و ریزنینگ یا به قول معروف توجیه کردن و حل مسائل و یادگیری، اینها دچار اختلال میشن و حتی در تکلم که آرام آرام اینها در واقع ما میگیم کتابخانه لغاتشون در مغزشون کم میشه. یعنی ما وقتی میخوایم صحبت کنیم در یک جملهمون چندین کلمه استفاده، فاعل، مفعول، فعل، قید، اینها یواش یواش اون بانک لغویشون هم کوتاه میشه و جملات و گویششون هم در واقع کمتر میشه و علاوه حافظه قسمت‌های دیگر عملکرد مغزی رو هم درگیر میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مریضی آلزایمر یا فراموشی دقیقاً مشخص شده که در مغز چی تغییرات و مشکلاتی رخ میده؟ چی کار میشه که مغز فعالیت معمول خودش قرار آهسته آهسته از دست میده؟
خب اساساً آلزایمر از کجا اسمش اومد؟ اولین بار در واقع جناب آلزایمر یه سایکیاتریست یا روانپزشک آلمانی بودن که اولین بار در واقع توصیف بیماری آلزایمر رو کردن و چون اولین مورد بود و اولین شخصی بود که در واقع این بیماری رو توصیف کرد، بیماری به اسم خود جناب دکتر آلزایمر در واقع مطرح شد.
بله.
و این آقا چیکار کرد؟ اومد علائم و پاتولوژی. پاتولوژی یعنی اون بافت خراب شده ی مغز رو که چه تصاویری داره رو مطرح کرد و توصیف علائم کرد و در واقع پاتولوژیش. که تو پاتولوژی چی رو دیدن؟ پاتولوژی منظورم همون بافت در واقع مغزی، هم در واقع کاهش سلول‌های مغزی رو دید و هم یک چیزهایی به اسم پلاک و تنگلز دید. که اینها داستانش چیه؟ توی آلزایمر چه اتفاقی میفته؟ در واقع یک رسوباتی وجود داره به اسم آمیلوئید که این آمیلوئیدها به شکل طبیعی توسط یک آنزیم‌هایی باید در واقع لیز بشن، خراب بشن و جذب بشن.
بله.
توی آلزایمر این اتفاق نمیفته، اینها توی مغز رسوب میکنه و افزایش سطح اینها باعث در واقع بیماری آلزایمر میشه و سلولهای مغز رو عملکردشون رو کاهش میده.
ممنون از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد جهان در سال‌های آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود و اگر آمادگی لازم در این زمینه ایجاد نشده باشد، مشکلات و عوارض شایع دوران سالمندی معضلات بسیار و هزینه‌های سنگینی را برای خانواده‌ها و جامعه به بار خواهد آورد. یکی از این عوارض شایع بیماری آلزایمر است که متاسفانه مردم اطلاعات کامل و دقیقی از نوع، علائم و سرانجام آن ندارند. واقعیت این است که با افزایش سن، مقداری از توانایی‌های ذهنی و جسمی افراد کاهش می‌یابد، زیرا مغز هم مثل سایر قسمت‌های بدن دچار تغییر، تحلیل و فرسودگی می‌شود و اگر برای حفظ و مراقبت از آن کاری نکرده باشیم، ممکن است رو به زوال و نابودی برود. این بیماری تا قبل از اینکه علم پزشکی آن را کاملا مشخص و تشخیص کند هم وجود داشته، اما تشخیص داده نمی شده یا آن را بیماری یا مشکل دیگری می دانستند. البته امروزه شیوع آن از گذشته بیشتر شده است. متاسفانه به دلیل افزایش عوامل خطرساز در زندگی امروزی، درصد شیوع و بروز برخی بیماری ها مثل سکته، دیابت و نیز آلزایمر در جامعه بالا رفته است. این رو هم بهتر است بدانید که هر فراموشی نشانه آلزایمر نیست. آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده است که طی آن سلول‌های ناحیه حافظه دچار مشکل می‌شوند. حافظه کوتاه مدت و به مرور زمان حافظه بلند مدتش را از دست می‌دهد و خاطرات و نکاتی را که به تدریج از دوران کودکی آموخته است فراموش می‌کند. آلزایمر نوع پیشرونده بیماری زوال عقل است. این گروه از فراموشی ها بر اثر بیماری های قلبی عروقی، عوارض مصرف برخی داروها، کمکاری و پرکاری تیروئید، دیابت نوع 2 و به خصوص افسردگی ایجاد می شود که قابل درمان هستند. اما متاسفانه بیش از 60% از بیماران مبتلا به زوال عقل را نمی توان درمان کرد که نوع پیشرونده فراموشی است و به آن آلزایمر میگویند. آلزایمر در بخشی از قسمت گیجگاهی مغز که مسئول نگهداری اطلاعات، حافظه و یادگیری است شروع می شود و با توجه به روند پیشرونده بیماری به تدریج سایر قسمت های مغز را هم درگیر می کند. آلزایمر با فراموشی آغاز می شود، اما به مرور زمان و با پیشرفت بیماری کارکردهای مغزی هم یکی پس از دیگری مختل می شوند یا از بین می روند. به همین دلیل مشکلات ذهنی و جسمی فراوانی در فرد به وجود می آید. اما متاسفانه بیشتر مردم آن را فقط بیماری حافظه و فراموشی می دانند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر فرهاد اسارزادگان متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی در رابطه با الزایمر یا بیماری فراموشکاری که نوعی از زوال عقل است گفتند که الزایمر با فراموشکاری های گهگاهی و فراموشی اسم و شماره تلفن و از یاد رفتن های گذرای بعضی از چیزها تعریف نمیشه. نمیتونیم هر فراموشکاری و هر از یاد رفتن چیزای گذرا را ارتباط به آلزایمر بدهیم. مارک آلزایمر را نمیتونیم به این افراد بزنیم، بلکه آلزایمر برای خودش یک کرایتریاها داره، معیارهایی داره که بر اساس او میتونیم ما مسئله اختلال حافظه و مسئله فراموشکاری یا می آلزایمر را برای یک نفر اطلاق بکنیم. و اشاره کردن که این حالت فراموشکاری های گهگاهی و گذرا میتونه به خاطر یک مشکلات دیگی مثل عدم تمرکز، عوامل استراب و تشویش و استرس، به خاطر افسردگی، این چیزها ممکنه به وجود بیایه. اینا آلزایمر خوانده نمیشه. و در تعریف علمی آلزایمر گفتن که اگر یک حالت فراموشکاری به صورت بیماری مزمن، یعنی کهنه شده و طولانی، غیر قابل برگشت، که سلول های مغزی را در بررسی ها ما ببینیم که اونجا یک اختلالی به وجود آمده باعث کاهش هوشیاری شده، اونجا ما میتونیم آلزایمر اطلاق بکنیم. و اشاره شد که اضافه شد که ما در آلزایمر علاوه بر فراموشی حافظه و این چیزها، ما اختلالات رفتاری هم در آدم ها میبینیم. اخلاق آدم ها، قضاوت آدم ها، کردار و اعمال آدم ها هم تغییرات میکنه که بر حال نکات بسیار ارزشمندی بود جهت ای که ما با حقیقت و ماهیت آلزایمر آشنا شویم. ادامه بحث با ما همراه باشین، ان شاء الله که مورد توجهتان بگیره. دکتر صاحب اسارزادگان، بحث اهمیت و مسئله شیوع و گسترش این بیماری که تقریبا باعث شده امروزه جامعه پزشکی و طبی به این معضل و مشکل صحی و بهداشتی یک توجه جدی و خاصی بکنه، این چه قسمی است؟ یعنی شرایط شما چه قسمی میبینین؟ آینده جوامع مختلف در ارتباط با این مریضی؟
یه واقعیت مهم در مورد آلزایمر اینه که متاسفانه جامعه ای که ما درش هستیم جامعه ای که رو به سمت پیری داره میره، یعنی اساساً به علت افزایش بهداشت، کاهش مرگ و میر، در واقع متوسط زندگی داره زیاد میشه و خود این متوسط زندگی و افزایش طول عمر باعث میشه که درصد بیمارانی که در واقع مبتلا به آلزایمر هستن بیشتر بشه. چرا؟ برای اینکه انشاءالله تو فاکتورهای خطری که باعث ابتلا به آلزایمر میشه عرض میکنم خدمتتون و یادمون باشه که قوی ترین و موثرترین فاکتور در آلزایمر سن هست.
بله.
و هر چی که سن میره بالاتر شانس ابتلایی به آلزایمر در واقع بالاتر. مثلا در سال 2004 میلیون بوده، برای در سال 2050 این عدد به 14.3 میلیون در امریکا در واقع قراره که برسه. و خب شما میدونین که به هر حال مسائل مالی فراوانی رو به ما تحمیل میکنه، به خاطر اینکه آلزایمر نه تنها خود بیمار بلکه کل خانواده رو درگیر میکنه. یک بیمار از یک تولید جدا میشه، یعنی خودش آدم دیگه موثری نیست از نظر کار کرد، و به اضافه اینکه یه تعدادی از افراد رو هم درگیر این داستان میکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب، ما در بکارگیری اصطلاحات و کلمات طبی بر حال اغلب آلزایمر و زوال عقل یا دیمانس کنار هم به کار میبریم، دیمنشیا. میخوایم بپرسم دقیقاً از نظر علمی زوال عقل یا دیمنشیا یا پیری عقل که گفته میشه، ای همو آلزایمر است یا نه از نظر تعریف و ماهیت با هم فرق دارن؟
خب خیلی ممنونم از سوال خوبتون. واقعیت قضیه اینه که خب اینطوری نیست. اگه بخوام یه تصویری به بینندگان عزیز ارائه کنم، فرض کنن که ما یک چتر بزرگی داریم و زیر این چتر یک تعداد بیماری مختلفی وجود داره و به شکل دایره در نظر بگیریم که اینها رو هر کدوم یک گروه بیماری هن که دمانس ایجاد میکنن. دمانس به معنی زوال عقل یا همون فراموشی و اختلال عمل کرد و اینا.
بله.
یادمون باشه زیر این چتر بزرگ دمانس بزرگترین دایره مربوط به آلزایمر، یعنی بزرگترین بیماری که باعث دمانس میشه در دنیا آلزایمر، ولی تنها علت نیست. بنابراین یکی از کارهایی که اساساً ما در برخورد با بیمارانی که دچار زوال عقل میشن اینه که تشخیص بدیم کدوم نوع دمانس رو در واقع بیمار داره، آیا مبتلا به آلزایمر هست یا مبتلا به انواع دیگه‌ای از دمانس هست.
بله.
مثلا فرض بفرمایید سکته های